کردم که اسراف حرامه، لذا شیر آب رو هم بستم. پله ها رو بالا می رفتم، دیدم علارغم روشنی هوا چراغا روشنه. نصیحت بابا هنوز توی گوشم زمزمه می شد، لذا اونا رو خاموش کردم. به بخش مرکزی رسیدم و دیدم افراد زیادی زودتر از من برای همان کار اومدن و منتظرن نوبتشون برسه. چهره و لباسشون رو که دیدم احساس خجالت کردم، خصوصا اونایی که از مدرک دانشگاهی غربیشون تعریف میکردن. عجیب بود، هر کسی که میرفت تو اتاق مصاحبه کمتر از یک دقیقه میومد بیرون. با خودم گفتم اینا با این دک و پوزشون رد شدن مگر ممکنه من قبول بشم؟ عمرن بهتره خودم محترمانه انصراف بدم تا عذرمو نخواستن.
باز یاد پند پدر افتادم که مثبت اندیش باش. نشستم و منتظر نوبتم شدم. اون روز حرفای بابام بهم انرژی میداد. توی این فکرها بودم که اسممو صدا زدن. وارد اتاق مصاحبه شدم، دیدم 3 نفر نشستن و به من نگاه میکنند. یکیشون گفت کی میخوای کارتو شروع کنی؟ لحظه‌ای فکر کردم داره مسخرم میکنه.
یاد نصیحت آخر پدرم افتادم که خودت رو باور کن و اعتماد به نفس داشته باش. پس با اطمینان کامل بهشون جواب دادم انشاءالله بعد از همین مصاحبه آمادم. یکی از اونا گفت شما پذیرفته شدی. با تعجب گفتم هنوز که سؤالی نپرسیدین. گفت چون با پرسش که نمیشه مهارت داوطلب رو فهمید، گزینش ما عملی بود.
با دوربین مدار بسته دیدیم تنها شما بودی که تلاش کردی از درب ورود تا اینجا نقصها رو اصلاح کنی. در آن لحظه همه چیز از ذهنم پاک شد، کار، مصاحبه، شغل و همه چیز. هیچ چیز جز صورت پدرم را ندیدم، کسی که ظاهرش سختگیر اما درونش پر از محبت بود و آینده نگری.
بله دوستان عزیز، در ماورای نصایح و توبیخهای مادرها و پدرها محبتی نهفته است که روزی حکمت آن را خواهید فهمید، اما شاید دیگر او. تقدیمی از سامان رسولی از تهران به برنامه خوب سبامک.
خب عزیزان دل، تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
لحظه‌هاتون پر از خیر و برکت الهی دوستان. خیلی ممنون از همراهیتون. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بر بوی زلف یار باشید.
زیر لب زمزمه کنان، پریشان احوال واگویه می کنم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. نغمه هایش را می شنوم، رایحه عشق و آزادگی با شمیم خوش کاروان در بر بوی زلف یار.
مشکی نمیتواند رنگ غم باشد و دیگر هیچ. مشکی بیگمان رنگ ناگفته های بزرگی است، حتی وقتی که دلتنگی به زبانت نمی آید. مشکی رنگ کارهای بالاتر از اراده بشر است که کلمات برای روایت آن زیادی کوچکند. مشکی اصلا شاید رنگ دیگری باشد که چشم ما قادر به تشخیص آن نیست. کسی چه می داند؟ رنگ این روزهای شهر یاد آدم می آورد که ما هنوز می دانیم که عشق چیست، از کجا آمده و به کدام نقطه می رود، بار روی دوشش چیست و عطر نگاه چه کسانی را گرفته است. مشکی گواه است برای آنکه فردا روز سرت را بالا بگیری و بگویی من هم رنگ خون خدا را شناخته بودم، من هم عاشق او بودم. السلام علیک یا تشنه فتاق بهامون.
نه آروم میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگرد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما، من منصور زاهدیان هستم و اینجا برنامه بر بوی زلف یار در رادیو سبا است که تقدیم حضور شما میشه. برنامه‌ای که قصد داره لحظاتی رو در کنار ادبیات، موسیقی، آواز، تصنیف و ترانه و شعر با شما باشه تا ببینیم جنبه‌های مختلفی که در فرهنگ عامه ما درباره ماجرای کربلا هست چه حضوری در این انواع گوناگون هنری که خدمتتون عرض کردم داره. امروز با ما باشید تا پایان برنامه.
سوار گم شده را از میان راه گرفتی، سوار گم شده را از میان راه گرفتی، چه ساده سید خودت را به یک نگاه گرفتی. من آمدم که تو را با سپاه و تیغ بگیرم، مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی. چگونه آب نگردم که دست یخ زدم را دویدی و نرسیده به خیمگاه گرفتی. چنان به سینه فشردی مرا که جز تو اگر بود، چنان به سینه فشردی مرا که جست و اگر بود حسین فاطمه، می گفتم اشتباه گرفتی، چنان به سینه فشردی مرا که جست و اگر بود حسین فاطمه، می گفتم اشتباه گرفتی. اگر تو کشتی نوحی کسی غریق نماند، چون این که مثل منی را تو در پناه گرفتی، نشانده ای به لبانت چنان تبسم گرمی که از دل نگرانم مجال آه گرفتی. چه کردم که سرم را گرفته ای تو به دامن، چه شد که دست مرا از میان راه گرفتی. به روی من تو چنان عاشقانه دست کشیدی، به روی من تو چنان عاشقانه دست کشیدی که شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی، که شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی.
ای بهترین بهانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتست، داغ تو را نشانه برای گریستن، داغ تو را نشانه برای گریستن. شش تو
در این برنامه بر بوی زلف یار براتون قصه ای رو نقل میکنیم با عنوان پرچم هنوز توی کادر هست، از خانم زهره ترابی. در این قصه نویسنده به یک اعتقاد مادرانه میپردازه و اینکه این اعتقاد چگونه به یک معجزه منجر میشه. این قصه در مجموعه کاشوب از نشر اطراف به چاپ رسیده. بشنوید. حسینیه در خیابان دیگری است. در مسیر نیست، ولی مامان گفته دور بزنن سمت حسینیه. گفته میخواهد قبل از بیمارستان برود آنجا. اینجوری انگار اونا هم با هم میان بیمارستان، تنها نمیریم. هوا گرگومیش است، کسی در خیابان نیست. ماشین را کنار حسینیه نگه میدارند. هنوز علم را از گوشه صحن بر نداشتند و پرچمهای سیاه به دیوار است. از شیشه ماشین فقط همین قد میشود دید. مامان پیاده نمیشود. از همان راه دور سلام میدهد و دعا میخواند. حال خواهرم خوب نیست. نمیشود برای یکی دو دقیقه هم تنهایش گذاشت. همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاده که حتی درست نمیداریم در چه جور مشکلی هستیم. دو هفته نکبتی و سیاه را گذرانده ایم. از مطب به این دکتر با آن یکی رفته ایم و همه قرص و دواها را امتحان کرده ایم. بعد از این همه سرگردانی الان فقط میدانیم که باید زودتر او را برسانیم به فلان متخصص، شاید او تشخیص درست بدهد. به هر ضرب و زوری هست نوبت میگیریم تا دکتر را صبح شنبه ببینیم. اولین نسخه‌ای که میپیچد سی تی اسکن است. تا جواب حاضر شود هزار جور فکر و خیال میکنیم. به معنای واقعی کلمه مضطربیم. انتظار کشیدن در بیمارستان کشنده است. سرنوشتمان بسته شده به یک تکه کاغذ، به چند جمله انگلیسی که دکتر باید تفسیرش کند. جواب سی تی غروب میآید. غروب سرد و دلگیر اول زمستان. دکتر کلیشه را پایین و بالا می کند و ریپورت را می خواند. هیچ مشکلی پیدا نمی کند. مامان خوشحال می شود. از آن خوشحالی هایی که بهش می گویند بال در آوردن. منتظر حرف های بعدی دکتر نمی ماند. پله ها را دوتا یکی می آید پایین و سریع خودش را می رساند به ماشین. خواهرم روی صندلی عقب خوابیده. مامان می نشیند روی صندلی جلو و سرش را بر می گرداند عقب. پاشو دیگه، پاشو. دکتر گفت هیچ مشکلی نداره، جواب آزمایشت خوبه. خوب بود. خواهرم حال ندارد چشمهایش را باز کند. حتی نمیدانیم صدای مامان را میشنود یا نه. مامان اما تازه سر درد دلش باز شده. برای همین گفتم بریم حسینیه. به خدا گفتم ما یه دستمونو گذاشتیم توی دست ام البنین، یه دستمونم دست پسرش ابوالفضل. همان موقع که مامان توی ماشین خوشحال بوده، اوضاع بیمارستان فرق داشته. به نظر دکتر تصاویر سی تی اسکن چون واضح نبودند مشکل را نشان ندادند. امارهای رنگی برای من می نویسد با تزریق ماده حاجب. همه اینها را دیگران برایم تعریف می کنند. من نه توی ماشین بودم که لحظه خوشحالی مامان را ببینم و نه در بیمارستان که حرفهای دکتر را بشنوم. نصفش را یکی برایم می گوید و مابقی را یکی دیگر. اما از آن موقعی که ماجرا را می شنوم هزار بار این صحنه ها را می گذارم کنار هم. درست شبیه سریال های تلویزیونی است. راحت می شود تصورش کرد. سکانس اول روز قبل از رفتن به حسینی است، وقتی که مامان دارد میگوید همه روزهای سخت زندگی یک طرف و این دو هفته گنگ و مبهم یک طرف دیگر. سکانس بعدی هم با چهره مامان شروع می شود، در آن غروب زمستانی که با خورشید می رود سمت ماشین تا خبر خوش را به خواهرم بدهد. بعد از تمام شدن دیالوگ مامان کات می دهد. در تصویر بعد دکتر می آید، حرف می زند و آزمایش های دقیق تری می نویسد. اگر سریال تلویزیونی بود احتمالاً اینجا تیتراژ پایان شروع می شد و برای دیدن ادامه داستان باید یک هفته صبر می کردیم. ما اما واقعی بودیم. یک هفته زمان لازم نداشتیم. جواب MRI را همان فردا دادند. بعد از جواب آزمایش کار ثابتم شد اینکه هی به آن روز اول فکر کنم. همان روز که ماشین از جلوی حسینی رد شده، این امید و توکل و اینطور ناامید شدن اذیتم می کند. ذهنم مدام صحنه دعاهای مامان را تکرار می کند. دلم فشرده می شود. به هیچ کس چیزی نمی گویم. کسی هم حواسش به من نیست. با شرایطی که داریم بی اهمیت ترین موضوع دنیا این است که دل من گرفته. ناخودآگاه دکمه استاپ زندگی را می زنم. درس نمی خوانم. پروژه‌ام را جلو نمی برم. پایان نامه نمی نویسم. کارهای دانشگاه هم را می سپرم به یاسمن. همه چیز را رها می کنم. نشستم و فقط دیوارهای دور و برم را نگاه می کنم. خستم. منتظرم ببینم چه می شود. کاری از دستم بر نمی آید جز دعا. خاله یک دعا یادم داده. گفته 100 بار بخوان الهی کیف ادعوک و انا و کیف اخت رجائی منک و انت. دوستش دارم. به حال من شبیه است. زود حفظ می شوم. خاله میگوید کسی که دعا را نقل کرده گفته 100 بار بخوان و اگر حاجتت را نگرفتی نفرین کن. ته دلم میدانم که حاجتم برآورده نمی شود. اگر قرار بود دعای کسی بگیرد آن یک نفر مامان بود. اما با همه اینها دعا را می خوانم تا تنها کار مفیدی است که در 10 روز دوره درمان انجام می شود. روز دهم خوابیدم وسط اتاق، خیره شدم به سقف. آنی که خواهرم با جاروبرقی می آید بالای سرم که بلند شد، می خواهد اتاق را جارو کند. ازش می پرسم حالا باید چیکار کنیم. 1 ساعت است که دارم به همین فکر می کنم، به اینکه حالا باید چیکار کنیم، فردا چه می شود، پس فردا چطور می گذرد، 6 ماه بعد کجاییم، 1 سال بعد من چه شکلی است. خواهرم زیاد ذهنش را مشغول نگه نمی دارد. 1-2 ثانیه فکر می کند، بعد سرش را تکان می دهد و می گوید هیچ، زندگی می کنی، و می رود که 2 شاخه جارو را بزند توی پریز. همه من به 1 اندازه است. تنها فرق من این است که او ماجرای آن روز مامان توی ماشین را یادش رفته، ولی من نه. انگار تا آن موقع خیالم راحت بود که دستم توی دست یکیست، ولی 1 به خودم آمدم و دیدم کسی نیست. مثل بچه‌ای شدم که در هیاهوی بازار یک شهر غریب گم می شود. می فهمد تکاپو بین آن همه جمعیت بیفایده است. به خاطر همین از زور سرگردانی می نشیند روی پله یک مغازه و به رفت و آمد آدم ها نگاه می کند. خودم هم مطمئن نیستم که واقعا من همان بچه گم شده در بازارم، یا اینکه زیادی شلوغش کردم. ته دلم می دانم اگر قرار به دلگیری و ناراحتی باشد، سهم مامان است. من ناظر بیرونیم، نفر سوم ماجرا که نه حسینیه رفته بوده و نه حتی بعد از آمدن جواب آزمایش در ماشین حضور داشته. ولی مامان همچنان امیدوار است. هنوز دستش را از دست ام البنین و پسرش نکشیده بیرون. انگار هرچه زندگی بیشتر به ما سخت میگیرد، توکلش بیشتر میشود. بعد از تمام شدن دوره درمان و برگشتن از بیمارستان، مامان میرود سراغ کمد لباسها. از گوشه کمد پرچم یا ابوالفضل عباس را که از کربلا خریده پیدا میکند و میزند به دیوار اتاق، جایی که چشم همه بهش بیفتد. فکر میکنیم پرچم قرار است تا آخر محرم و سفر روی دیوار بماند، ولی حدسمان اشتباه است. ربیع الاول هم شروع میشود، اما پرچم از جایش تکان نمیخورد. کم کم پرچم جزئی از دیوار خانه میشود. هر کاری میکنیم نمیتوانیم مامان را قانع کنیم که آن را از دیوار بردارد. 1000 تا بهانه داریم که مامان به هیچ کدام راضی نمیشود. محکم پایان ایستاده، نماد امیدواریش است، چیزی فراتر از 1 تکه پارچه. روزی چند بار بهش نگاه میکند و دلش قرص میشود. نه به جدا کردنش از دیوار رضایت میدهد و نه به جابجا کردنش با پرچمی کوچکتر یا خوشقدتر. روزی هم که میخواهیم به بهانه خانه تکانی و عید پرچم را برداریم، حرف اول آخرش را میزند، میگوید تا من هستم این پرچم هم به دیوار این خانه هست. با حرفش دوباره یاد حسینیه میفتم، دلم فشرده میشود. منتظرم یکی حرفی بزند، اعتراض و شکایتی بکند، تا من هم خودم را بریزم بیرون، همه این ماجراها را تعریف کنم و از بقیه بپرسم چرا دعای مامان نگرفته و باز امیدوار است. اما هیچ کس چیزی نمیگوید. خواهرم آرام است و تو دار، در این مدت یک قطره اشک هم نریخته، یا حداقل کسی اشکایش را ندیده. مامان و بابا از این ناراحتند، فکر میکنند اگر گریه کند حالش بهتر میشود. خسته شدم از این همه نگاه کردن. چند روز بعد از برگشتن از بیمارستان میروم حسینیه، نماز را همانجا میخوانم. بعد از نماز وسط صحن میایستم به تماشای کاشیکاری دور تا دور حیاط. روی کاشیهای نوار بالایی پر است از شعرهایی در وصف حضرت عباس. بیا که خانه عباس با وفا اینجاست، دری که بسته نگردد به روی ما اینجاست. دری که بسته نگردد همینجا بود، همین در بود. مامان کجا ایستاده؟ مگه پشت در نمونده؟ اینها را توی دلم میگویم، خیلی آهسته. بعد هم از خودم خجالت میکشم، زبان گله و شکایت ندارم، جرأتش را هم. چرخی میزنم و میایم بیرون. صبح شب میشود و شب صبح. ماه عوض میشود، فصل هم. مهمان ها کمتر شدند، بیشتر خودمانی ها می آیند و می روند. به شرایط جدید عادت کرده ایم. نشانه ها می گویند حال خواهرم دارد بهتر می شود. مامان نشانه ها را دیده و به من هم میگوید. من اما به نفر سومی خبر نمیدهم. بابا را هم خود مامان خبردار میکند. رفتم بیمه ماشین را تمدید کنم. وقتی برمیگردم میبینم چشم های بابا خیس است و با تلفن حرف میزند. به نصف فامیل خبر داده. جوری خوشحال است که انگار همین الان معجزه ای اتفاق افتاده. معجزه نیست، فقط اوضاع کمی بهتر شده. از آن بر با شیب تند آمده بودیم پایین و حالا با قدم های کوتاه و آهسته داشتیم برمیگشتیم. ولی برای ما که در روزهای سخت گذشته به ثابت شدن و توقف ماجرا هم راضی شده بوده ایم، این نشانه های کوچک معجزه به حساب می آیند. از کنار معجزه هم که نباید راحت رد شد، باید ثبتش کرد. من فیلم می گیرم. صدای بابا مثل موسیقی مد در تمام فیلم هست که هی به مامان می گوید از کاد بیا بیرون. مامان اما بی توجه به ما هی دور و بر خواهرم می چرخد و با او حرف می زند. شب هشتم محرم است. مامان می گوید با ماشین برویم دور بزنیم. می خواهند با خواهرم بروند جای نزدیک حسینیه و از توی ماشین صدای عزاداری گوش بدهند. بعد از بیماری خواهرم خیلی چیزها عوض شده. عزاداری رفتن من هم تغییر کرده. من حوصله ندارم، همراهشان نمی روم. دلم می خواهد بروم هیئت، یک جای تاریک تاریک که بشود گریه کرد. خداحافظی می کنم و تنها می زنم بیرون. آخر شب وقتی برمی گردم آنها هم تازه رسیدند. مامان خوشحال است، زنگ می زند به مامان بزرگ، تعریف می کند که امشب رفتند حسینیه. می گوید رفتیم از تو ماشین صدا رو بشنویم، یهو 90 دلش خواست پیاده شه. به مامان بزرگ می گوید چطور خواهرم را بردن سمت در پشتی حسینیه. میگوید نمیدانم چرا اینقدر راحت و بی فشار توانستیم برویم جلو. میگوید همان گوشه کنار دیوار سمت چپ یک جای خالی بوده. جای خالی را تکرار میکند تا مامان بزرگ عجیب بودنش را بفهمد. دوباره آخر شبی تصاویر دو سال قبل در ذهنم جان میگیرد. ماشین را میبینم که دارد قبل از بیمارستان میرود سمت حسینیه. مامان که به خواهرم میگوید دو تا دستهایش در دست کیان. صحنه بیمارستان و دکتر و مامان که دارد پرچم را میزند به دیوار اتاق. آخرین تصویر از مجموعه را امشب پیدا کردم. صحنه آخر باز هم از مراسمی است که از آن جا ماندم، اما میتوانم تصورش کنم. صحنه حسینیه‌ای که همه محرم های دوره کودکیم در آن گذشته. نوح خان روی صندلی وسط صحنه حسینیه ایستاده و بلندگو را تنظیم میکند. مردم حیات را پر کردند، ایستادند و حرف میزنند. نوح خان که شروع می کند، مردها کم کم از گوشه و کنار کنده می شوند و دورش حلقه می زنند. زنها هم تکیه می دهند به دیوار تا فضا برای سین زدن بیشتر شود. هرچه شعر جلوتر می رود جمعیت زیادتر می شود. زنها چفت هم ایستادند و هی به هم فشرده تر می شوند. مردها پشت سر هم حلقه های بزرگتری می سازند. صدای سینه زدن مردها را می شنوم. خسخس سینه نوح خان و سود کشیدن بلندگو را هم. مامان اینها از در پشتی می رسند. خواهرم با احتیاط آرام قدم بر می دارد. حواس مامان بهش هست. یک نقطه خالی پیدا می کنند. نقطه خودش درست می شود، مثل آغوشی که باز شود. خواهرم تکیه می دهد به دیوار و مامان کنارش می ایستد. جمعیت هی زیاد و زیادتر می شود. همانجا روی مبل که نشستم می بینم که حسینیه دیگر جا ندارد. روی پله ها، توی نمازخانه و طبقه دوم هم پر شده. دیگر مامان و خواهرم را پیدا نمی کنم. تشخیصشان از بقیه مشکل می شود. شدند یکی مثل همه، یکی از هزاران، کنار بقیه مردم ایستادند و آرام سینه می زدند.
لطفت همیشه شامل حالمه، حسن تو خیلی فرق داری با همه، اجازه دادی به تو دل ببندم، تا فهمیدی به تو علاقه مندم، خودت دلیل این علاقه بودی، چه بد بوده روزایی که نبودی، نه آبرو داشتم نه عشق و میلی، تو خیلی با محبتی، تو خیلی
باز اومدم آبرو داری کنی.